بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه، عرض تسلیت داره شهادت امام هشتم علیه السلام رو، انشاءالله که در تکریم، تجلیل، تعظیم و آموزش مبانی اون حضرت تمام همت خودمون رو به کار بگیریم و جزء عرض کنندگان ارادت خودمون به ساحت اون حضرت به معنای دقیق کلمه باشیم. و به طور مسلم بر حال آموزه های اهل بیت علیهم السلام و از جمله امام هشتم علیه السلام امروز اقتضا میکنه که نسبت به مشکلات توده مردم، همشهری ها، هم ولایتی ها و همه کسانی که به نحوی با اونها در ارتباطیم، تعلق داریم، در یک کشوری زیست میکنیم یا در کشورهای دیگه هستن، به حال انسان هستن، مسلمان هستن، بی تفاوت نمانیم. از جمله زلزله زدگانی که به حال دچار این مصیبت شدن و خداوند کسانی که به رحمت الهی رفتن اونها رو غریق رحمت خودش بکنه، به بازماندگان اونها صبر بده و همه ما در این زمینه هم قصور و کوتاهی انشالله نداشته باشیم و هر کسی به سهم خودش هر کاری که میتونه انجام بده. سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای جباری انشالله عرض ورودی داشته باشن، سلامی خدمتون عرض بکنن و بعد هم اجازه بفرماین که در مورد این بحث مهم مناسبتی امشب نکات و مسائلی رو از زبان ایشون بشنویم. البته منافات نداره، برنامه زنده است و شما میتونید سوالاتی رو که دارید بفرستید و در خدمت شما عزیزان باشیم. استاد عزیز در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و عزیزان بیننده و عرض تسلیت. ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام رو، شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و همطور امام مجتبی سلام الله علیه رو و شهادت سامن الحجج امام رضا علیه السلام رو انشالله که خداوند متعال همه ما رو جزء موالیان راستین خاندان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. بنده هم به سهم خودم تسلیت عرض میکنم رحلت جانگداز تعدادی از هموطنانمون در حادثه زلزله رو، انشالله که خداوند متعال با فضل و کرم خودش جبران بفرماید این ارشاد که ثلمه رو و مصیبت رو برای بازماندگان، و همونطور که فرمودید انشالله همه ما رو موفق بدارد که انجام وظیفه بکنیم در قبال این حادثه و مصیبتی که متوجه هموطنانمون شده.
جناب استاد، حالا یکی از چیزهایی که در تسلی مصیبت ها هم خیلی کارکردی هست و دین ما و مکتب ما یکی از ویژگی هاش اینه که رهنمود میده و واقعا به انسان کمک میکنه، و اگر یک مطالعه تاریخی هم بکنیم میبینیم چقدر این آموزه مهم بوده. همین مصائب اهل بیت علیهم السلام هست که بعد انسان وقتی که مقایسه میکنه و دردهای اونها رو میبینه در تسکین همه دردهایی که به انسان وارد میشه مؤثر هست. اهل بیت علیهم السلام حالا تا اونجایی که اطلاع داریم حتی در از دنیا رفتنشون به نحوی دچار به هر حال مسمومیت شدن و یا کشته شدن و شهید شدن و به صورت طبیعی از دنیا نرفتن، از جمله امام هشتم علیه السلام که بکنم در این مسئله توافق هست. منتها در مورد امام هشتم علیه السلام در مورد شهادت ایشون و مسمومیتش ممکنه که اقوالی باشه کما بیش که ما میشنویم، حالا از جهت تاریخی بد نیست اینا بررسی بشه، از زبان شما بشنویم.
بله، همونطوری که اشاره فرمودید وجود مقدس امام رضا علیه السلام هم همچون اجداد طاهرینشون تحت فشار و ظلم خلفای جور قرار داشتن و از جمله امام رضا علیه السلام دوران امامتشون معاصر بود با حاکمیت هارون عباسی که یکی از حکام و خلفای صفاک هست، واقعا با توجه به شخصیتی که درباره هارون نقل شده شخصیت قسی القلبی بوده و دوران خلافتش هم دوران نسبتا طولانی است و همینطور بعد دوران کوتاه امین که بعد از هارون مدت کوتاهی رو به حکومت رسید و بعدش مأمون که شخصیت بسیار زیرک و خطرناک و سیاسی بود و خب طبعا تحمل این وضعیت که امام به هر حال متناسبه با هر یک از این شخصیت‌های حکومتی بتواند به گونه ای عمل بکند که مصالح عمومی جامعه اسلامی محفوظ باشه و مصالح خاص پیروان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام حفظ بشه، شیعیان حفظ بشن، معارفی که ائمه علیهم السلام مکلف هستن از ناحیه خداوند متعال به انسانها رسیده بشه و از مسیرهای مطمئن اینها منتقل بشه و علاوه بر انتقال از تحریف و دستخوردگی محفوظ باشه که این بحث مصطفی رو میطلبه، بحث نقش علمی و فرهنگی امام رضا علیه السلام به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله که حضرت معرفی شد از جانب ائمه پیشین، این نشون میده که دوره امامت امام رضا علیه السلام دوره بروز علوم آل محمد صلی الله علیه و آله بود به گونه ای که دشمنان یک و دوم مخالفان، هم دشمنان هم مخالفان ناچار از اقرار به عظمت علمی امام رضا علیه السلام شدن و خب طبیعتاً یک اشارت که سربلندی و فخری برای جامعه شیعه بود، برای پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام بود که حالا اون ممکنه که اگر فرصتی شد اشاره به اون انشاءالله داشته باشم، مثل نقش علمی و فرهنگی امام و فضای موجود در عصر حضرت. اما سوالی که از تعالی فرمودید مطرح فرمودید در ارتباط با بحث شهادت امام رضا علیه السلام و متاسفانه این فضایی که اشاره شد برای هر یک از ائمه علیهم السلام عرشبت که مسئله شهادت رو رقم زد، متاسفانه که عرض میکنم برای خود امام فوز و فلاح و رستگاری است، اما برای جامعه بشری، جامعه اسلامی باید تأسف خورد که به هر حال قدر این وجودات مقدس رو نمیدانستند و به گونه عمل نمیکردند که به هر حال از وجود اینها بیشتر بهره ببرند. در روایتی از خود امام رضا علیه السلام این تعبیر هست: ما منا الا مسموم او مقتول، که قریب به این مضمون در روایات دیگری از فرض فرمود که امام صادق یا امام حسن مصطفی سلام الله علیه ما هم نقل شده و در اون روایت خود حضرت اشاره به شهادت خودشون میکنند، یعنی ابتدا حضرت روایت رو فکر میکنم مرحوم شیخ صدوق در کتاب بسیار ارزشمند عیون اخبار رضا علیه السلام اونجا آورده که حضرت اشاره میکند هم به این نکته که هیچ یک از ما اهل بیت نیستیم جز این که یا به سم یا به کشته شدن با غیر سم از دنیا میریم، که مسمومیت خب برای تعدادی از ائمه علیهم السلام بوده، مقتول شدن با شمشیر برای خب دو تن از اونها یعنی امیرالمؤمنین و امام حسین سلام الله علیه ما، و بعد خود حضرت اشاره به این نکته میکند که من در سرزمین خراسان مسموم خواهم شد و در همونجا مدفون خواهم شد و روایاتی که درباره اشاره که این نکته از ائمه پیشینم آمده، هم از امیرالمؤمنین آمده، هم از امام صادق علیه السلام آمده، از خود امام رضا علیه السلام آمده، خبر دادن پیشا پیش که کسی از ما در سرزمین خراسان عرشبت که مقتول خواهد شد و مدفون خواهد شد و بعد وعده دادن اگر کسی به زیارت او برود در حالی که عارف نسبت به حق اوز خداوند متعال او رو از اهل بهش قرار میده، گناهان او رو مورد غفران و رحمت قرار میده. در خود روایت از امام رضا علیه السلام اجر کسی که به هر حال مثلا 100,000 حج گزارنده، 100,000 عمره گزارنده قریب به این مضامین، وعده های خیلی بزرگی برای زیارت کننده قبر امام رضا علیه السلام عرض میکنم که در روایات آمده. بنابراین این که امام رضا علیه السلام مسموماً در سرزمین خراسان در طوس به دست مأمون به شهادت رسیدند، جایی هیچ تردیدی نیست با توجه به کثرت نقلها، روایات معتبر که از اون حضرت و دیگر طرق رسیده، جایی هیچ تردیدی در این نیست. اما متأسفانه اونطور که اشاره فرمودید، در مباحث تاریخی خب چون که گزارش دهنده ها همه جزو افراد موثق و راستگو نبودن، اغراض در میان دخیل بوده و مثلا میبینیم که طبری گزارش نقل میکنه که بسیار عجیبه، مثلا اینکه مرگ اون حضرت مرگ غیر طبیعی بوده، اما نه غیر طبیعی به معنای اینکه مأمون ارشد که دخیل بوده در شهادت اون حضرت، بلکه مثلا به خاطر نعوذ بالله اینکه انگور زیاد دوست داشت حضرت و زیاد انگور خورد و اون اثر کرد و حضرت از دنیا رفت. یک چنین نقل سخیفی رو متاسفانه، در حالی که خب اگر کسی کوچکترین آگاهی نسبت به سیره امام رضا علیه السلام داشته باشه، طبعا به هیچ وجه نمیتواند این رو بپذیرد که امام معصومی که عرض میکنم که راهنما بشر هست، او خودش اعتدال رو در خوردن رعایت نکنه و در اثر نازولا پرخوری انگور از دنیا بره. اینا متاسفانه نقل‌های سخیف و بی‌ارزشی است که بعضا در برخی از منابع دیده میشه و قطعا در مقابل نقل‌های متعددی که حکایت از به شهادت رساندن و مسموم کردن اون حضرت توسط مأمون داره قابل عرض اندام نیست و اصلا جایی اینم نداره که دربارش ما بحثی رو داشته باشیم. و تعجب از امثال طبری است و اینهایی که به هر حال گویا رسالتشون فقط این میدن که این نقل ها رو در کتابشون بیارن بدون کوچکترین توجهی به صحت و سقم و امثال اینها. ما گزارش های چندی درباره شهادت امام رضا علیه السلام داریم که برخی از اونها رو مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، این کتاب ارزشمند عیون اخبار رضا، همطور که از عنوانش پیداست اخبار برجسته و شاخص و قابل توجه از اخبار مربوط به امام رضا علیه السلام رو در این کتاب جمع کرده و اگر این کتاب رو مرحوم شیخ صدوق نمی نوشت، خب تعدادی معتنابهی از نقلیات آگاهی های ما مربوط به امام رضا علیه السلام و همینطور از فضای اون زمان، فضای سیاسی اجتماعی دوره امام رضا، دوره امام کاظم علیه السلام به دست ما نمی رسید و در اونجا مرحوم شیخ صدوق روایاتی می رکل اشاره کوتاهی می کنم. همینطور مرحوم شیخ مفید در ارشاد باز گزارش آورده درباره بحث شهادت امام رضا علیه السلام و کیفیت شهادت اون حضرت. در منتها نکته ای رو میخوام اینجا عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز که ممکنه برای عزیزان هم سوال باشد، با اون این که گاهی گزارش اونچه که معروف نقل میشه، مثلا نقل معروف عباسلت، عباسلت حروی که از اصحاب خوب امام رضا علیه السلام بوده، از خصیصین بوده، از خواص بوده، به نوعی خادم بوده در محضر حضرت و اون لحظات آخر رو گزارش میکنه تا میاد به شهادت حضرت، به کیفیت دفن حضرت. اون گزارش مفصل عباسلت حروی آمده که مرحوم شیخ صدوق این رو نقل کرده، یعنی کهن‌ترین منبع این گزارش همین عیون اخبار رضا علیه السلام از مرحوم شیخ صدوق هست. در اون گزارش خبر از مسمومیت امام به وسیله انگور هست که مأمون حضرت دعوت به کاخش میکنه و به حضرت تعارف میکنه، خوشه های انگوری مقابل مأمون بوده، به ظاهر با نفاق اظهار محبت به حضرت میکنه، حضرت در آغوش میگیره و خوشه انگور بر میداره، میگه من از این انگور بهتر ندیدم و دوست دارم شما هم تناول کنید و حضرت ابا میکنه از تناول. خب ببینید، این که حضرت ابا می کند ابتداعا از تناول انگوری که می داند این انگور مسمومه، به قول عباسرف میگه با رشته هایی، حالا با سوزنی، با چیزی داخل این انگورها به هر حال سم رو داخل کرده بودند و مشخص هم بود، خود مأمون می دانست در کدوم یک از اون خوشه ها سم داخل، رضا از روی نفاق از بعضیش خودش برمی داشت می خورد برای رفع اتهام و یه خوشه خاصی رو برداشت تعارف کرد به امام. این که امام ابتدا ابا می کند از خوردن، با توجه به این که حضرت علم الهی دارد به مسمومیت این انگور، یک حکم فقهی است. یعنی امام تا اونجایی که می تواند عرض میکنم که باید در مقابل یک چنین توطئه مقاومت به خرج بده، با دست خودش به سمت این مرگ حضرت نره، القاء نفس در تهلکه با اختیار خود نمیشه کرد. اما وقتی که مأمون اصرار کرد، طبیعتا حجت تمام شد از این باب که امام چاره ای ندید. یعنی مشخص شد مأمون کمر به قتل حضرت بسته و اگر به وسیله این تناول انگور نباشه به طریق دیگری این کار رو خواهد کرد. ولذا اونجا حضرت ناچار شد که 3 دانه از اون انگور رو تناول کرد. بعد حال حضرت منقلب شد و بلند شدن که خارج بشن. مأمون گفت کجا، ما مشتاق حضور شما هستیم. مثلا که حضرت فرمودن که به اونجایی که تو مرا فرستادی، و به عباسالت هم قبلا فرموده بود که اگر من خارج شدم و عبا بر سر کشیده بودم بدن با من سخنی نگو. و به هر حال حضرت خارج میشه و میرن به حجرشون و ادامه ماجرا که عباسالت جریان آمدن امام جواد علیه السلام و تجهیز و تکفین و دفن حضرت رو مفصل گزارش میکنه که حالا اگر توفیق شد عرض کنم. عرض میکنم که این یک گزارش هست که گزارش عباسالته، درش بحث انگور مسموم مطرحه. در یک گزارش دیگری که به نظرم مرحوم شیخ مفید این رو نقل کرده، در اون گزارش بحث انار مسموم هست که مأمون حضرت رو دعوت میکنه و به یکی از غلامانش دستور میده که ناخونهاشو کمی بلند نگه داره و سم مهلکی رو به اون غلام میده که به دستش آغشته بکنه که این سم لای ناخونهاش بره و شروع کنه به دان کردن انار و از اون انار با اصرار به امام تعارف میکنه و امام هم ناچار میشه تناول بکنه. اینم یک گزارشی است جدایی است. گاهی ممکنه که بینندگان عزیز هر دو گزارش رو بشنون، براشون سوال ایجاد بشه که بالاخره کدام یک از این دو گزارش صحیحه، انگور بوده یا انار بوده وسیله به شهادت رساندن امام رضا علیه السلام. من دیدم که مرحوم شیخ صدوق یک گزارش سومی رو آورده که راوی این گزارش هر سمت ابن اعین هست. هر سمت ابن اعین جزو کارگزاران مأمونه، از سرداران سپاه مأمون هست، اما به نظر میرسه که او یکی از دوستداران امام رضا علیه السلام، با شواهدی میتوان این رو ذکر کرد. اما تو فرزندی هم داشت به نام یحیی، یحیی ابن حرثمه، که نام این یحیی ابن حرثمه رو و در عصر امام هادی علیه السلام میبینیم که متوکل او رو میفرسته برای احضار امام هادی علیه السلام به سامر را و او هم در مسیر کراماتی که از امام هادی علیه السلام میبینه عامل تشیعش میشه و تا آخرم بر تشیع میمانه، اما در ابتدا چنین نبود و اون فرزند همین حرثم است. به هر حال درباره حرثم ابن اعین بحثایی مطرح است، اما ناقل این جریان این حرثم است که او در گزارشش هر دو رو میاره. میگه که مأمون عرض میکنم که به اون غلامش دستور داد که ناخونهاشو از سم آغشته بکنه و حالا انار رو میگه یه آبشو از میکنم که گرفت یا برها دان کرد، الان تردید از منه، و همینطور بحث انگور، یعنی انگور و انار مسموم هر دو رو در اون گزارش میبینیم. ولی این میتواند وجه جمعی باشد بین اون دو روایت که چه بسا مأمون از هر دو ابزار استفاده کرده برای اطمینان از این که بتواند اون نیت پلید و شوم خودش رو عملی بکنه و حضرت رو به هر حال مسموم کرد با این طریقی که عرض کردم. و امام سلام الله علیه وارد خانهشون شدند و در گزارش عباس سلط میخوانیم که حضرت خبر دادند هم مسئله تجهیز و تکفینشون رو و هم دفن رو و اینکه مأمون تلاش خواهد کرد که حضرت رو پشت قبر پدرش هارون دفن بکند، چون در مسیر بازگشت از مرو بودند به سمت بغداد و رسیدن به طوس قریه سناباد و در اونجا این سوء قصد نسبت به امام عمل کرد و اما به اعجاز و کرامت الهی موفق نشد. یعنی هر چه کردند پشت قبر هارون رو بکنند زمین سخت شد و امام خبر داده بود ناچار خواهند شد بیان قسمت جلوی قبر رو سمت قبله رو ارشاد که حفر کنه و قبر آماده ای آشکار شد و عجیب بدارن گزارش حضرت می فرماد که وقتی که قبر رو حفر کردند قبر آماده ایست و کم کم از سمت سر بالای قبر یک رطوبتی آشکار میشه و آبی داخل قبر آشکار میشه، ماهیان خرد و ریزی آشکار میشن و سپس ماهی بزرگی آشکار میشه و اون ماهیان خرد رو میبلعه و بعد ناپدید میشه و آب هم در با دعایی که امام به عباس سلط تعلیم کرده بود که دستتو بگذار در اون آب و دعا رو بخوان آب فرو میره. که جالبه که عجیبه که نقل شده که بعد از دفن امام رضا علیه السلام مأمون در خلوت عباس سلط رو طلبید و گفت اون دعا چی بود که تو خوانده، اونو به من تعلیم بده، که او گفت من فراموش کردم و این موجب شد که میگه مأمون من رو به حبس انداخت و یک سال در حبس مأمون بودم تا بعد به کرامت امام جواد علیه السلام از حبس رهایی پیدا میکنه و دعایی که میکند و امام جواد علیه السلام به اعجاز و خرق عادت حضور پیدا میکنند و او را از حبس نجات میدن.
بسیار حیف از این همه حاجاها مطالب و مسائلی که امثال خودمون میگم فقط در حد یک شنیدن گاهی توجه شاید در حد گوش دادن و شنیدن باشه و به ریز و جزئیات مسائل تأمل و تفکر نکنیم، ولی اگر یک مقداری عمیق و دقیق بشیم بعضی از افرادی که آشنایی چندانی هم با دین و اسلام ندارن وقتی با این مسائل برخورد میکنن اینها رو میشنون در تاریخ میبینن چنان بر روحیه اونها تأثیر میذاره که از همین معجزات و کرامات و رفتارها و منشها حتی مسیر خودشون رو تغییر میدن و مثل یحیی ابن اکسم هرسمه بله فرمودن فرزندشون که ایشون منقلب میشن و برمیگردن. انشالله که ما هم این عنایت ویژه رو به این ریزکاری های تاریخ اساتیدمون همچون استاد جباری میفرماین داشته باشیم و بتونیم بهره از این جهت ببریم. سری با اتاق فرمان بزنیم و فرصتی رو انشالله بگیریم، بعد هم برمیگردیم مباحث دیگر رو استاد عزیز برامون بیان میکنن و تکمیل خواهد شد. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
نگو که بی خردم، هیچ کس نمی خردم، کرامت تو به بالای دست می بردم. اگر جدا کنی از خود مرا کم از صفرم، وگر کنار تو باشم فزون تر از عددم. ای مولا علی ولی موسی رضا، ای مولا علی ولی موسی رضا، گدایی درت از خر بی نیازم کرد، که در سؤال کسی جز تو را صدا نزند. هزار بار شدم غافل از تو، دیدم باز فزونی کرمت سوی این حرم کشدم. ز کثرت کرمت ای کریم اهل بیت، خجالتی که کشیدم هماره می کشدم. به های یک ثمن بخص هم ندارم دیگر، به لطف خیش امام رؤوف می خرد. تو به بالای دست میبردم، اگر جدا کنی از خود مرا کم از صفرم، وگر کنار تو باشم فزون تر از عددم.
سروران عزیز در شب شهادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هستیم و انشالله که بتونیم شناخت، معرفت، آگاهی و همچنین عرض تسلیتی به معنای شراکت در مصائب اون حضرت رو داشته باشیم و یک درک عمیق هم قلبی و هم معرفتی و هم عقلی از این جهت برامون هرچه بیشتر حاصل بشه. نکات ارزنده و بارز و قابل توجه تاریخی رو استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری در بحث شهادت امام هشتم علیه السلام مطرح کردن. همکنون اگر اجازه بفرمایید این سوال رو از جناب استاد داشته باشیم که حالا چطور میشه که امام هشتم علیه السلام رو جناب استاد به مرو فرا میخونه حاکم زمان، و چطور میشه که حضرت در طوس به حال دفن میشن و اینها به حال یک اوامر اتفاقی نیست. این واژه ها گاهی اشتباه میشه، یعنی تفکیک چیزا برای بعضی ممکن سخت باشه، مرو و طوس و سناباد و مشهد، و که اینها یه اشاره ای هم اگر زحمت نیست بفرمایید.
بله، همطور که فرمودید گاهی تصور گویا بر این میشه که همون جایی که امام سلام الله علیه احضار شد در همون جا هم به شهادت رسید، و حال اینکه این چنین نیست. اون جایی که حضرت احضار شد پایتخت و مرکز حکومت مأمون بود، که میشه به نحوی حکومت مرکز موقت حکومت، چون مأمون از سوی پدرش هارون موظف به حضور در منطقه خراسان بود و در حقیقت اون کسی که در بغداد در کنار هارون بود امین بود، محمد امین، که مادرش عرب بود، در حالی که مادر مأمون غیر عرب بود، عجم بود، و لذا مأمون منطقه شد که فعالیتش همین خراسان بود، و در اینجا تونست یه بستیدی پیدا بکند، یک قدرتی پیدا بکنه. بعد از هارون که ولیعهد رو امین قرار داده بود، خب بین امین و مأمون رقابت وجود داشت و محل استقرار مأمون مرو بود. مرو یکی از چهار شهر مهم خراسان اون زمان هست، خراسان بزرگ که الان بخشش در ایران قرار داره، اون زمان همش جزء ایران بود، که بخشش الان جزء افغانستان هست، بخشش جزء ترکمنستان هست، و شهرهای مرو و بلخ و هرات و نیشابور، اینا چهار شهر مهم خراسان قدیم اون زمان بودند و مرو یکی از اون چهار شهره. و اتفاقا اصحاب شیعی هم ائمه علیهم السلام از این شهر داشتن که لقب مروزی دارند. حالا اسامیشون بعضی در خاطرم هست، عرض میکنم در کتب رجالی شیعه وقتی نگاه بکنیم تعدادی از اصحاب معصوم علیهم السلام لقب مروزی دارن که مربوط به همین جان و تشیع در اونجا حضور جدی داشته، به خصوص بعد از حضور امام رضا علیه السلام و ادامه داشت تا زمان در زمان غیبت صغرا و بعد از اون، و الان هم یکی از مناطق شیعه نشین ترکمنستان هست، از شهرهای جنوبی ترکمنستان فعلی است، با سرخس ما که از مناطق مرزی است یه مقدار فاصله داره و خب یک شهر تاریخی است. و اتفاقا بقایای خانه منصوب به امام رضا علیه السلام در مرو هم الان خرابش موجوده، دیواره های خرابش موجوده و بعضا به زیارت اونجا میرن به عنوان محل قدیم خانه امام رضا علیه السلام در مرو. خب یک چنین پیشینه ای، مرو یک شهر بسیار کهن تاریخی است، قبل از اسلام سابقه داره در دوران حکومت های پیش از اسلام در ایران، و همطور که عرض کردم مأمون مرکز حکومتش رو مرو قرار داد، چون در بغداد عباسیانی که حضور داشتن اینها گرایش به امین داشتن و در درگیری که بین سپاهیان ارسالی توسط مأمون با سپاهیان امین در گرفت، امین کشته شد و مأمون دیگه حاکمیت و خلافت رو در دست گرفت، در مرو بود تا زمانی که احساس کرد که دیگه زمینه کم کم فراهم هست، بعد برگرد بغداد رو تحت کنترل و سیطره بگیره. این اتفاق در سال 203 افتاد و تصمیم گرفت از مرو حرکت کنه به سمت بغداد. میدانیم امام رضا علیه السلام رو در سال 201 مأمون احضار به مرو کرد. او بعد از اینکه بر ارشاد که حکومت سیطره پیدا کرد با قتل برادرش امین و احساس کرد که باید بعضی از کسانی که معاجز و معارضان اصلی او به شمار میان اینها را از میان بردارد، که در رأسش امام رضا علیه السلام بود، که تصور میکرد اگر امام رضا علیه السلام رو مهار بکند، اونم با اون سیاستی که در ذهنش بود، یعنی به ظاهر یک منصب حکومتی رو به حضرت بده، این خیلی مؤثر خواهد بود که با کمترین هزینه بتواند مخالفت هایی که از ناحیه مخالفان به خصوص علویان در جای جای عالم اسلامی اون روز سر برمیاره، هر روز یک قیامی از یک جای سر برمیاره و برحال حاکمیت های پیشین رو درگیر خودش کرده بود، از دوره منصور عباسی همطور بود این قیام ها تا برسه به دوره هارون، قبلش دوره ارشاد که هادی، قبلش دوره مهدی عباسی، اینا همطور درگیر این قیام ها بودند. و مأمون که خب همطور که عرض کردم آدم زیرک و سیاسی بود، میخواست با کمترین هزینه این قیام ها رو فرو بنشانه بدون که خودش متهم بشه در کشتن یک علوی و سرکوب این قیام، لذا به حضرت رو اولا احضار کرد به مرو، به ظاهر محترمانه به این که ما مشتاق دیدار شما هستیم و اینها برحال، اما خب حضرت از میکنم که مأمون رسوا کرد در همون گام آغازین در مدینه، که با گریهی که حضرت کرد و مجلس سوگواری در حقیقت که برپا کرد و دیگران رو مطلع کرد از این که برحال این سفر بی بازگشتیست، متوجه کرد دیگران به این که این سفر سفر عادی نیست و من به اجبار دارم این سفر رو میرم. و حدود قریب به 2 سال حضرت در مرو حضور داشتن و مأمون همطور که عرض شد تصمیم به بازگشت به بغداد گرفت. در مسیر بازگشت رسید به سرخس که الان عرض شد جز مناطق مرزی ماست. در اونجا در حمامی در سرخس وزیر ایرانی خودش فضل ابن سهل رو که او رو هم میترسید جز معارضینش باشه و قدرتی پیدا کرده بود فضل ابن سهر در حمام کشت و بعد ادامه مسیر داد، رسیدن به قریه سناباد که همون مشهد فعلی است که از منطقه توس هست، در اونجا اقامت کرد موقتا. اینکه چرا اقامت کرد؟ خب چون قبر پدرش هارون در اونجا بود. هارون در یک سفری که کرده بود به خراسان برای دفع یک آشوبی در اونجا بیمار شد و مرد و در همین سناباد دفن شد و مأمون موقتا اونجا. از بعض نقلا هم برمیاد که امام علیه السلام در منازل قبل از عرض میکنم که سناباد و توس بیمار شده بودن، یک بیماری عارض شده بود و در اینجا که مقیم شدن بر حال بیماری حضرت شدت پیدا کرد و در اینجا اقدام کرد به شهادت رساندن امام رضا علیه السلام با اون تفصیلی که عرض شد و حضرت مسموم کرد به شهادت رساند و حضرت مدفون شد در همون بقعه ای که هارون درش دفن بود، همونطور که عرض کردم در قسمت سمت قبله قبر هارون علی رغم میل مأمون. بنابراین تفاوت هست میان مرو و مشهد. مرو و توس یا قریه سناباد، این نکاتی که عرض کردم، مرو الان جزء ترکمنستانه در حالی که محل شهادت امام قریه سناباد از منطقه توس بوده و که بعد از شهادت حضرت به مشهد معروف شد.
که خود حضرت هم اسم مشهد رو به کار میبرن و اینجوره، اینکه اینجا شهادتگاه میشه.
بله، برحال اونجا در تعبیر حضرت اگر باشد ناظر به اون بعد لغوی هست که محل به شهادت رساندن من، مشهد من محل به شهادت رساندن.
جناب استاد، وقتی که حالا امام هشتم علیه السلام رو میارن طرف مرو، حالا اگر در اون واقعه باشه و اتفاقاتی که میفته، از جمله رجای ابن عرشبت که ابی زحاک که مأمور حکومت هم هست و مأمور مأمون هست، میاد و یک سری نکاتی رو که از ارزندگی و بایستگی اخلاق امام هشتم علیه السلام هست حکایت میکنه برای مأمون. تا اینجاش درسته و اینو بازش بفرمایید.
بله، اتفاقا اون روایت که اشاره فرمودید روایت جالبی است از باب الفضل ما شهد به الاعدا.
بله،
شاید که این که بیاد فضیلت امامی وقت به زبان یک شیعه نزدیک حضرت مثل فضل عباسلت نقل میشه، یه وقت هست که مأموری که مأمون فرستاده برای آوردن حضرت از مدینه که خب به ظاهر شیعه هم نیست، اما اونچنان عظمت اخلاقی در حضرت میبینه، فضائل حضرت میبیند که ناچار از اقرار میشه و میاد پیش مأمون و این حالات حضرت در مسیر گزارش میکنه. و جالبه که مأمون در اون گزارش وقتی که میشنوه با نفاق تمام به رجاء ابن ابی زحاک میگه که مبادا این رو جای بازگو بکنی. چرا؟ چراییش اینطور بیان میکنه که نشان از اوج نفاق مأمونه که میخوام فضل علی ابن موسی رضا فضیلتش به زبان من بیان بشه و آشکار بشه، در حالی که در هیچ جای تاریخ نداره که مأمون این رو جای بیان کرده باشه. و طبعا رجاء ابن ابی زحاک هم بعد از مرگ مأمون و ایمنی از خطر مأمون این رو نقل میکنه و در تاریخ ثبت شده. این کتاب شریف بهار الانوار رو جلد 49 این کتاب رو من آوردم که اشاره به شد که این گونه روایات اگر فرصت شد داشته باشیم. مرحوم علامه مجلسی میدانیم که در مجلدات ارزشمند 110 جلد بهار جلدهای رو اختصاص به ائمه معصومون علیهم السلام دادن، به خصوص از جلد 43 تا جلد 50 مربوط به ائمه علیهم السلام، از خب فاطمه سلام الله علیها در جلد 43 است، بعد حسنین تا جلد 50 که ائمه ابناء الرضاست یعنی امام جواد و عسکریین علیهم السلام در جلد 50. در جلد 49 روایات مربوط به امام رضا علیه السلام رو ایشون جمع‌آوری کرده. اون روایت که اشاره فرمودید در صفحه 91 جلد 49 بهار هست از باب هفتم انجیل، باب و عبادته و مکارم اخلاقه علیه السلام. همونطور که از عنوان پیداست، روایات مربوط به خصائل اخلاقی امام رضا علیه السلام رو در اینجا آورده. روایت هفتم از این باب هم روایت رجاء ابن ابی زحاک است که از کتاب عیون اخباب رضا علیه السلام از مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه. من فقط اشاره به یکی دو نکتهش میکنم که شخص به نام احمد ابن علی انصاری، اون میگه از رجاء ابن ابی زحاک شنیدم که مأمون من رو فرستاد، بعثن المأمون فی اشخاص علی ابن موسی رضا علیه السلام، مأمون من رو فرستاد برای اینکه امام رضا علیه السلام رو بیارم به مرد من المدینه و امرنی ان آخذ بهی علی طریق البصره و الاهواز و فارس، که اتفاقا این روایت گویای اون مسیر هجرت حضرت هم هست که اختلافی در اینجا وجود داره. آیا مثلا مسیر قم هم حضرت عبور داده شده؟ این روایت نفی میکنه، چون مأمونم توصیه کرده بود که از شهرهای و مسیرهای شیعه نشین عبور نده، قم یک جای شیعه نشین بود، لذا از مسیر بصره میاد و جنوب ایران، بصره و اهواز و فارس و شیراز و اینها، این مسیر میاد تا میرسه به همین حول و حوش نیشابور که قدمگاه که هست در این نقل تایید میشه، و از اونجا مسیر ادامه پیدا میکنه به سرخس و بعدش هم به مرو. و ولا آخذ بهی علی طریق قم، در این وقت میگه به من گفته بود که از طریق قم حضرت رو نیارم، و به من گفته بود که احفظه به نفسی به لیل من نهار، شب و روز مراقب حضرت باشم. بعد جالب این جمله رجاء ابن ابی زحاک میگه فوالله ما رأیت رجلا، قسم به خدا من مردی رو ندیدم که کان اتقال الله منه، با تقواتر از علی ابن موسی رضا باشد، ولا اکثر ذکرن لهو، کثیر ذکرتر از او باشد، فی جمیع اوقاته منه، در همه حالات حضرت به ذکر الهی مشغول بود، ولا اشد خوفا لله عز و جل، از جهت خوف خدا من متعال در برترین حالات بود. بعد شروع میکنه، جالبه، به دقت اوصاف حضرت رو به خصوص به لحاظ عبادات شبانه روز بیان میکنه، چون فرصت الان تو این برنامه نیست که من همه این روایت رو که الان اوصافی که رجا ذکر میکند چیز حدود 4 صفحه است که من بیان بکنم، اما شروع میکنه میگه صبح حضرت اینطور بود، ظهرش اینطور بود، مغربش اینطور بود، نماز شبش اینطور بود. میگه که کان ادا اصبح صلی الغدا، صبح گاهان نماز صبح رو به جا می آورد و بعد وقتی که سلام نماز رو میداد در مصلای خودش می نشست و تسبیح و حمد و تکبیر و تحلیل الهی رو به جا می آورد و صلوات بر پیامبر آلش می فرستاد و مشغول ذکر و عبادت بود تا طلوع شمس، تا طلوع آفتاب. یعنی این بیداری بین طلوع عین رو این به خوبی در حالات حضرت گزارش میکنه. بعد میگه
اصلا پس این گزارش حداقل 24 ساعته کامل از سبک رفتار امام داره.
جالبه، ببینید این رو از نعمتهای الهی است که یک شخصی که از مخالفین هم هست اما اون میاد برای ما ثبت میکنه و نقل میکنه و ما داریم الان یک گزارش یک شبانه روز امام رضا علیه السلام رو. بعد میگه حضرت سجده طولانی رو انجام میداد، شاید که تایمه در روز بالا میامد، حضرت بعد میگه ثم اقبل على الناس يحدثهم ويعظهم، یعنی تو نمید که حضرت به یک گوشی عزلتی بگزینه، عبادتش رو در دلش هم انجام میداد، بین طولانی انجام داده، سجده طولانی هم کرده، بعد میاد سراغ مردم، ثم اقبل على الناس يحدثهم، به اونها حدیث میگه، یه نقش علمی داره امام علیه السلام، علی رغم خواست مأمون که آورده امام رو که تحت کنترل بگیره، در همین مسیر امام هر جا که برخورد میکنه، یک نمونش نیشابور هست و امام فرصت پیدا میکنه اون حدیث شریف سلسله ذهب رو مطرح میکنه، و يعظهم، موعظه میکنه مردم، حدیث میگه، یعنی نقش اصلی که یک امام باید داشته باشه، الى قرب الزوال، تا زمان نزدیکی ظهر، ثم جدد وضوءه و عاد الى مصلى، وقت نماز که میشه دوباره وقت عبادت و عبودیت میاد، حضرت تجدید وضوء میکنه، برمیگرده به مصلای خودش و بعد توصیف میکنه نوافل حضرت رو و حتی سوره هایی که حضرت در نوافلش میخونه اینها رو مفصل گزارش میکنه که حالا دیگه فکر میکنم فرصت ورود در متن این روایت نیست. جالب عزیزان بیننده از میکنم میتونن به این گزارش مفصل مراجعه کنن در همین جلد 49 به هارلامار که عرض شد صفحه 91 و انتهای این روایت این تعبیر هست: و کان لا ینزل بلدن الا قصده الناس یستفتونه فی معالم دینهم. در هیچ دیاری حضرت فرود نمی آمد جز این که مردم می آمدن سراغش و از حضرت استفتا می کردن معالم و معارف دینشون. فیجیبهم و یحدثهم الکثیر عن ابیه، احادیث بسیاری از پدرش، عن آبائه، عن علی علیه السلام، عن رسول الله. با این سلسله سند حضرت هم که عرض کردم اون نیشابور و حدیث سلسله الذهب که حضرت، این که میگیم سلسله الذهب چون که حضرت یک طریق طلایی رو مطرح کرد، فرمود من از پدرم، او از پدرش، تا میرسه به پیامبر، یعنی سند این حدیث دارد که در هیچ جا چنین سند پیدا نمیشه، همه رجال این سند معصوم هستن تا برسه به پیامبر. از این نقل برمیاد که اون منحصر به نیشابور نبوده، بلکه میگه در هر بلدی، کان لا ینزل بلدن، در هیچ شهری فرود نمی آمد جز این که حدیث میگفت بسیار، عن ابیه، عن آبائه، عن علی، عن رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی این سلسله سند رو در تمام مسیرها حضرت برای روایاتش بیان میکرد. فلما ورد تو بهی علی المأمون، وقتی که میگه حضرت آوردم نزد مأمون، مأمون از حال حضرت پرسید، از حالاتش در این مسیر پرسید. فاخبرته بما شاهدت منه فی لیله و نهاره، میگه من همه اون چه که دیده بودم گفتم. مأمون گفت بلا یبن ابی ضحاک هذا خیر اهل الارض. خیلی عجیبه، مأمون اقرار میکنه، میگه این بهترین مردم در روی زمینه، و اعلمهم و اعبدهم، عالمترین و عابدترین اونهاست. اما فلا تخبر احدا بما شهدت منه، اون چه که از این دیدی به احدی بازگو نکن. چرا؟ لئلا یظهر فضله الا علی لسانی، برای اینکه فضلش فقط بر لسان من جاری بشه. خب اگر کسی واقعا، اینایی که میگن مأمون شیعه بوده و محب امام بوده، اگر کسی محب باشه که خب میگه برو آشکار کن، برو به دیگرانم بگو فضائل ما بیان بکنن، این نشانه از نفاق مأمون هست. عرض میکنم که و بالله استعین علی ما اقوا من الرفع منه و الاساعت به، این کلمات نشانه نفاق مأمون هست که با وجود اقرار به فضل امام میگه که فضائل او جایی بیان نکن.
صفحه فرمودید که
این صفحه 91 به بعد هست تا 95 که پایانه، و البته سند اصلیش هم در عیون اخبار رضاله سلام هست، صفحه 180 این کتاب ارزشمند که ترجمه هم شده، عیون اخبار رضا ترجمه شده.
جناب استاد، حالا یه فرصتی میخواد که به تفصیل جناب عالی و کسانی که امثال جناب عالی در بحث تاریخ اسلام ورود دارن در مورد تشیع مأمون، حالا چون ما وقتی میگیم تشیع، تشیع ممکنه به شکل قالیش باشه، به شکل سلوکیش باشه، به شکل عرشبت فقط محبیش باشه و امثال اونها، این تشیعشون مطرح بشه و اینکه بعضی استنادهایی که میدن و این به هر حال گزارشی که شما فرمودید و ایشون در خفا نگه میدارن، اصلا با تشیع مأمون چطوری میتونه قابل جمع باشه؟
بله، همطور که اشاره فرمودید و عرض کردم در طول برنامه، مأمون یکی از زیرکترین خلفای عباسی بود و از عالمترین اونها، به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه که پیشگویی کرده بود حضرت اوصافی از خلفای عباسی، اصل آمدن بنی عباس حضرت فرموده بود و اوصافی از خلفای اونها رو بیان کرده بود. این تعبیر سابعهم اعلمهم از تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام به همینطوری شد. مأمون هفتمین از خلفای عباسی است و واقعا هم عالمترین اونهاست، یعنی در کل دوره حاکمیت و خلفای عباسی از سال 132 تا سال 656، شما عرض میکنم که بیش از 500 سال دوره حاکمیت بنی العباس بگردید، خلیفه ای از جهت علمی همچون مأمون نمیتونید بیابید که واقعا رغبت علمی داشت و عالم بود، یعنی مطالعات داشت و با علما مباحثه داشت و عجیبه که در برخی از مباحثاتش خیلی صریح از تشیع دفاع کرده، از حق امیرالمؤمنین و اولاد حضرت دفاع کرده و این انکار ناپذیر هست درباره مأمون.
بله.
اما
سه دقیقه وقت.
بله. اما همین موجب غلط افتادن یا اشتباه یا تصور ناصحیح برخی نسبت به شخصیت مأمون شده که اشاره هم فرمودید. مأمون به لحاظ علمی، به تعبیری به لحاظ عقلی ناچار شده بود که تشیع را بپذیرد. یعنی بخوام مثال بزنم، مثل الان که گاهی برخی از وهابی ها کسانی رو مأمور میکنن بیان مطالعاتی در کتب شیعه داشته باشند که از اون خلال و مطالعات علیه شیعه استفاده کنن، اون نتیجه عکس میده، اینها شیعه میشن. مأمون در اثر این مطالعاتی که کرده بود عقلا و علما ناچار بود که اقرار به فضل اهل بیت علیهم السلام داشته باشه، اما قلبا نه. چون اگر قلبش رو هم و نفس و درونش رو هم با عقلش همراه میکرد، نتیجه میشد که باید هر چی داشت واگذار میکرد، دست از همه چیز میکشید و طهارت نفس در اون حد نداشت که قلبش رو با عقلش همراه بکنه. ولذا متاسفانه اون رذالت نفسانی مأمون موجب شد که به هر حال همراهی با و جحدو بها و استیقنت ها انفسهم، این آیه خیلی خوبه در بیان حالات امثال اینها، در حالی که عقلشون درونشون نهیب میزنه بهشون حق رو، اما همراهی نمی کنن چون باید به لوازمش پایبند بشن و نفسانیاتش مانع میشد. ولذا متاسفانه شیعه عقلیست اما به لحاظ قلبی شیعه امام کش به تعبیری.
بسیار خوب. خب البته سوالاتی داشتیم که دوست داشتیم در این جلسه مصدع بشیم و جناب استاد برای ما مبرهن توضیح بدن و تبیین بفرماین. فرصت این برنامه به پایان رسید. امیدواریم انشاءالله در فرصتهای دیگر و بهتری بتونیم هرچه بیشتر و به صورت روزافزون و حد اکثری این معارف اهل بیتی رو بفهمیم، استخراج بکنیم، درک بکنیم، مطالعه بکنیم تا اون تنظیم عقل و قلب و به هر حال نفس و همه اینها به وجود بیاد و معرفت‌های قلبی ما به معرفت‌های عقلی منجر بشه و دانش و معرفت و شناختی داشته باشیم که قلب‌های ما هم به اونها اقرار و اعتراف بکنن، به ویژه در ساحت قرآن و اهل بیت که ضرورت هماهنگی بین اعتراف و اتقان قلب و عقل یک امر ضروری و اجتناب ناپذیره. تا برنامه دیگر که پرسمان تاریخی بتونه در خدمت شما عزیزان باشه، همراه سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری و دستاندرکاران خوب تهیه این برنامه با شما خداحافظی میکنیم و شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل على